بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه.
رجعت شریعتی،
نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی، نظری از فراسوی بود و نبود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل دوم، تزها، مکاشفات، بدعتها. 3. ایدئولوژی. صفحه 29. ایدئولوژی در فرهنگ مدرن غربی عبارت است از مجموعه هماهنگ و واحدی از ایده ها و باورهایی که به صورت راه و روش های عملی از زندگی در آمده و همه مسائل مادی و معنوی بشر را مد نظر قرار می دهد و به طور کلی یک راه نجات و سعادت عمومی را برای بشریت ارائه می دهد و در جهتش حرکت و عمل می کند. به بیان دیگر، ایدئولوژی عبارت است از فلسفه عملی در نقطه مقابل فلسفه های صرفا نظری و مدرسه‌ای که با جامعه و عامه مردم سر و کاری ندارد. درست به همین دلیل سوسیالیسم مارکسیستی مشهورترین و بلکه نخستین ایدئولوژی غربی در تمدن مدرن به حساب می آید و مارکس به عنوان پدر ایدئولوژی شهرت یافته است. بر اساس چنین توصیفی از ایدئولوژی که کم و بیش مورد قبول عامه صاحب نظران است، هر فرهنگ و مذهب زنده و فعالی را هم می توان یک ایدئولوژی دانست در درجات و انواع گوناگونش، و بلکه هیچ انسانی را نمی توان اساساً بدون ایدئولوژی خواند، حتی یک بشر عامی و بی سواد و بی خبر و بی فکر را، بلکه در اینجا می توان انواع و مراتب ایدئولوژی ها را مد نظر قرار داد، مثلا ایدئولوژی های غریزی، بدوی، مذهبی، فلسفی، سیاسی و امثال هم، و نیز ایدئولوژی عرفانی، زیرا هر فرد و گروهی بر اساس مجموعه هماهنگی از احساسات و باورها در چهارچوب شرایط تاریخی، اقتصادی، سیاسی خود زندگی می کند. به همین دلیل مارکسیزم هم که یکی از فلسفی ترین و علمی ترین ایدئولوژی هاست، در هر نقطه ای از جهان به گونه ای خاص فهم و اجرا شده است. همانطور که مثلا مسیحیت به عنوان یک ایدئولوژی در هر کشور و قاره ای به گونه ای خاص خود عمل می کند و اسلام نیز. ایدئولوژی عرفانی نیز در هر دوره‌ای و در هر ملتی بازتاب ویژه خود را داشته است. حتی دموکراسی نیز که امروز مسلط‌ترین ایدئولوژی هاست، در هر جایی از جهان به نوعی خاص است و به لحاظی همه نبردها و تقابلها و رقابتها در جوامع بشری همانا حاصل رویارویی ایدئولوژی هاست. و اما ایدئولوژی به لحاظ معنایی که در لغتش حضور واضح دارد، چیزی جز ایده شناسی نیست. ایده یعنی چه؟ یعنی اندیشه‌ای که بر اساس تجربه تبدیل به باور و ایمان شده است. بنابراین ایده شناسی دو جنبه کلی را داراست: شناخت مجدد ایده های خود و دیگران. شناخت ایده های خیشتن مترادف با خودشناسی می شود، زیرا اکثریت باورهای هر فرد و گروهی از راه غرایز و وراثت و تاریخ و تعلیم و تربیت و شرایط اقتصادی سیاسی به وی رسیده است و لذا بازیافت و شناخت مجدد و ارزیابی ارزش های این باورهای آریه‌ای جبری امری واجب می آید. زیرا باورهای ناخودآگاه موجب از خود بیگانگی است که رفتارهای کورکورانه و اتوماتیک را بروز می‌دهد و نوعی جنون است. بنابراین ایده شناسی در این جنبهش نوعی شفا و عقلیابی می باشد که موجب آزادی انتخاب است و انسان را صاحب سرنوشت خود می سازد و دارای اختیار می کند. بدین لحاظ ایدئولوژی یک امر ذاتاً دینی است، زیرا کسی که اختیار آگاهانه ندارد چگونه میتواند مسئول اعمال و سرنوشت خیش باشد و به وجدان و خدای خود پاسخ گوید؟ چون این انسان بی اختیاری را در فرهنگ اسلامی انسان عصر جاهلیت گویند که چون حیوانات بر اساس غریزه عمل می کند و لذا خداوند هم گناهان این نوع انسانها را می بخشد. و اما دکتر شریعتی اساساً از طریق این درب بر ایدئولوژی وارد شد، یعنی از درب خودشناسی، و اینکه توانست همه ایدئولوژی های قدیم و مدرن را تا به اعماقش بشناسد حاصل خودشناسی بود، چرا که به قول علی علیه السلام هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت و هر که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت، و این یک واقعیت است. پس طبیعی است که ایدئولوژی از نظر شریعتی ذاتاً متفاوت از سایر دیدگاه‌های رایج باشد. تمام دعواهایی هم که امروزه در کشورمان بر سر ایدئولوژی و شریعتی در جریان است، حاصل همین تفاوت و عدم درک ایدئولوژی شریعتی است. زیرا در ایدئولوژی شریعتی همه مهماتی چون مذهب، فلسفه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، انقلاب، دموکراسی، آزادی و مبارزه با استبداد و استعمار و استثمار جملگی در زیر مجموعه قرار دارند و فرع هستند. شریعتی با هزار زبان نشان داده است که انسان اول باید به خود آید و تاریخ و مذهب و رسوم و شرایط موجود روانی و اقتصادی و سیاسی و تربیتیش را از نو بشناسد و بعد تصمیم بگیرد که چه کند. یعنی انسانی که خودش را شناخت آنگاه همان خواهد کرد که باید بکند. لذا در نزد شریعتی هرگز چیزی تحت عنوان برنامه آنگونه که مثلا در مارکسیزم وجود دارد ارزشی ندارد، و این یک حق است. زیرا طی قرن بیستم شاهد بودیم که همه برنامه های از پیش تدوین شده مارکسیستی مواجه با شکست شد، و اتفاقا همین نسخه های از قبل تعیین شده بود که سوسیالیسم را با اصولش به بنبست کشانید و منجر به توبه از سوسیالیسم شد. بدین لحاظ ماو رهبر انقلاب چین عبرتی بزرگ آموخت و دست از آن فرمول‌های از پیش تبیین شده برداشت و انقلاب چین را گام به گام و بر اساس شرایط جامعه چین پیش برد و لذا بسیار موفق‌تر از سایر انقلابات سوسیالیستی بود. و اصولاً پیروزی هر انقلابی مدیون ابتکار فی‌البداعه رهبرانش می باشد و نه برنامه از پیش تعیین شده. نتیجه همه انقلابات این قرن داله بر این حقیقت است. البته پروازه هست که شریعتی برعکس مهندس مهدی بازرگان معتقد به مرحله بندی زمانی نبود و لذا به تز سه مرحله بازرگان شدیداً اعتراض داشت. شریعتی امر خودشناسی و ایدئولوژی یابی را مطلقاً مرحله ای جدا و ما قبل از مبارزات آزادی بخش نمی دانست و این جدایی را بسیار خطرناک می فهمید. شریعتی خود آگاهی و عمل اجتماعی و آگاهی بخش را گام به گام و توأمان امکان پذیر می دانست و خودش نیز بر همین روش زندگی کرده بود. زیرا خود آگاهی اگر گام به گام به محک عمل اجتماعی زده نشود مواجه با خطر ایدئالیسم و خودفریبی است که بسیار خطرناک است. وی این درس را از دین و اسلام و سنت پیامبر و علی به خوبی آموخته بود و در این حال ارزش اول و آخر را به خود آگاهی می داد و نه انقلاب. بدین لحاظ شریعتی را حتی میتوان یک پراگماتیسم و پوزیتیویست و ماتریالیست اسلامی دانست، همانطور که مارکسیست اسلامی و اگزیستانسیالیست اسلامی. اینها نه تنها تهمت و انحراف نیست، بلکه دال بر عظمت و وسعت فکری شریعتی و خلاقیت وی در به خدمت آوردن همه نوآوری های فکری زمانه برای اعتلای اندیشه اسلامی است و از مصادیق این کلام قرآن که هر مؤمنی بایستی هر سخنی را بشنود و بهترین هایش را برگزیند و به خدمت دین آورد. این شعار حسینیه ارشاد هم بود و همه ارشادی ها بر این محور بسیج بودند. شریعتی قادر بود حتی خود شیطان را دست بسته وارد ایدئولوژی خود کند و او را تسلیم سازد و به خدمت دین درآورد و در دین حل کند. این کار را جز امامان و عارفان بزرگی چون مولوی نمی دانستند و شهامتش را هم نداشتند. هر یک از حکایت‌های مثنوی مولوی به مثابه همین کاری است که شریعتی به انجام رسانید. ایدئولوژی شریعتی قدرتمندترین و وسیع‌ترین و خلاق‌ترین ایدئولوژی کل تاریخ جدید جهان است که در درونش همه متفکران مذهبی و لامذهب و ضد مذهب جهان جای خود را دارا هستند. ایدئولوژی شریعتی به معنای کاملش یک ایدئولوژی اومانیستی و جهان شمول است به رهبری اسلام و علی علیه السلام. شریعتی بزرگترین مغز و لطیفترین دل تاریخ معاصر جهان است و این از عشق خارق العاده وی به بشریت است. روایت است که ابلیس بالاخره انسان را سجده کرد و از کبرش توبه کرد و آن انسان علی علیه السلام بود. این واقعه شامل همه علیواران تاریخ نیز می شود و امروز آن انسان دکتر شریعتی است. شریعتی اسبه کامل سعی صدر در دوران ماست. در دوران ما دلی وسیع‌تر از شریعتی پدید نیامده است. ایدئولوژی شریعتی ایدئولوژی ایدئولوژی هاست. عم و بستر همه ایدئولوژی هاست و تبدیل کردن چنین موجود کبیری به چیزی حقیر و مقطعی و دیپلماتیک و مصلحتی به مثابه خودکشی است و جز رسوایی به بار نمی آورد که امروز شاهدش هستیم که اکثر جناح‌ها مشغول چنین معامله خطرناکی با شریعتی شدند که اگر شریعتی را به کلی کنار می گذاشتند و حتی لعن می کردند کم خطرتر می بود. شریعتی فقط دین را ایدئولوژیکی نکرد، بلکه مهمتر از آن ایدئولوژی را دینی کرد و این کار بدی و بکر شریعتی در دوران ماست و کاری است جهانی. ایدئولوژی یکی کردن دین قبلا هم در تاریخ بشری به حق یا ناحق رخ داده است. کلیسای قرون وسطا، امپراتوری بنی عباس و حکومت صفویان از مظاهر مشهور دین ایدئولوژی شده هستند. جمهوری اسلامی ایران هم نمونه جدید آن است. حکومت طالبان هم نمونه یک اسلام ایدئولوژیکی بود. آیا در تاریخ اسلام و در تاریخ معاصر جهان کسی را می شناسیم که چون شریعتی ماهیت و خطر دین ایدئولوژیکی حکومتی را آشکار کرده باشد؟ چند کتاب شریعتی فقط به طور تخصصی به این امر پرداخته است و اینک بسیار جالب و حیرت آور است که برخی از شاگردان شریعتی که اصلاً فکر کردن را از وی آموخته اند امروز متذکر می شوند که دین ایدئولوژیکی و ایدئولوژی کردن دین کاری خطرناک و ناحق است. این مسئله آیا دال بر یک نمک به حرامی و وقاحت است و یا نسیان تا سرحد جنون؟ این مسئله هرچه باشد به معنای حسادت جنون‌آمیز و احساس حقارت در مقابل عظمت فکر شریعتی است. هر شاگرد متکبری که فقط به قصد نان و نام و ریاست درسی خوانده است دچار چنین وضعی نسبت به استادش می شود. و اما ایدئولوژیکی کردن دین و اسلام به معنای حقیقی و اصیلش همان کاری بوده که عارفان اسلامی نمودند و شریعتی همان کار را در تاریخ جدید به انجام رسانید و بسیار جامع‌تر و جهان شمول‌تر و ملموس‌تر و رک‌تر و عمیق‌تر و معقول‌تر. زیرا گفتیم که ایدئولوژی به معنای ایده شناسی ذاتاً ریشه در خودشناسی دارد، زیرا کسی که ایده و باورهای خود را درک نمی کند چگونه باورهای دیگران را می تواند بفهمد؟ پس ایدئولوژی کردن دین همان عرفانی کردن دین است، یعنی معرفتی و عقلانی کردن دین، یعنی دین را از آسمان و متافیزیک و احساسات کور به عرصه زمین و زندگی و فیزیک و فهم مادی کشانیدن. یعنی دین را از عرصه نسیه و نسیان خارج کردن و نقد و زنده ساختن، و این کار همه پیامبران خدا نیز بوده است. امروز کسانی که از فرط حقارت و حسادت می‌خواهند درس‌های شریعتی را به خودش بیاموزند و گویی که خودشان بانی این درس‌ها بوده‌اند، می‌گویند که شریعتی با ایدئولوژی کردن دین امر تقوا را از میان برده و ناممکن نموده است. چون این کسانی و در رأس آنها دکتر سروش یادش رفته است که تقوا همان گوهره و اصل و هدف دین است، پس بهتر است شریعتی را انسانی ضد دین بداند که اصلاً برای براندازی اسلام مأمور شده است، همانطور که حمید روحانی چنین ادعایی کرده است. پس چرا دکتر سروش با حمید روحانی در افتاده است؟ آیا این فقط یک دعوای سیاسی بر سر قدرت و نان و نام نیست؟ پس این هر دو در حکم ظاهر و باطن یکدیگرند. و به یاد دکتر سروش می آوریم که بارها مخصوصاً در کتاب قبض و بست شریعت علناً ایمان را یک احساس کور و عصبیت محض دانسته که جز خونریزی نمی داند. پس طبیعی است که ایشان تقوا را هم بهتر از این نداند و اصلا نتواند گوهری دین را در شریعتی دریابد و دوچار چنین تناقضات رسوایی شود و از فرط رسوایی به لیبرالیسم آمریکایی پناه جوید و به پوپریسم رسوا که به توجیه صهیونیسم میرسد. پس شریعتی دین و اسلام را به معنای عرفانیش ایدئولوژیکی کرده و نه به معنای سیاسی آن. و اصلا همه مشکلات پیروان سیاسی شریعتی این است که هرچه بیشتر سعی می کنند کمتر می توانند یک ایدئولوژی سیاسی حکومتی را در آثارش پیدا کنند و آنگاه با وی به بنبست و تناقض می رسند. مشکل سروش هم از همین دست است که از یک طرف سنگ تقوا را به سینه می زند و از طرفی دیگر ایمان را عین حماقت و عصبیت و تبخش می داند. و یادش رفته است که تقوا محصول عملی ایمان است و گویی که یک آیه از قرآن هم نخوانده است و گویی که در اشعار مولانا هم فقط در جستجوی توجیه تناقضات خیشتن است. این خودفریبی نمیتواند موفق به درک ایدئولوژی شریعتی شود که ذات و تار و پودش خود آگاهی است. اشکال اساسی دیگری که سروش از دکتر شریعتی میگیرد این است که شریعتی به آزادی و دموکراسی بهایی در خود نمیداده است. به لحاظ این نظر سروش مربوط به این امر می شود که اگر شریعتی به آزادی و دموکراسی بهایی در خود داده بود، از میان پیروانش گروه های خشن و تروریستی پدید نمی آمد و برخی نهادهای جمهوری اسلامی هم اینقدر خشن و قلدر نمی شدند. ما از آقای سروش این سوال را می کنیم که آیا به نظر ایشان پیامبر و علی و اصلا پیامبران خدا به آزادی و دموکراسی بهایی می داده اند یا آدمهایی دیکتاتور و یک بعدی بودند؟ زیرا سروش در این حال معتقد است که شریعتی دین را یک بعدی کرده است. با این نگرش سروش به شریعتی ایشان یا معتقد شده و یا خواهد شد که منشأ همه بدبختی های بشر دین خدا و پیامبرانش بودند و سروش گام به گام به سوی چنین اعتقادی به پیش رفته است و خدا عاقبتش را به خیر گرداند و عاقبت همه سروشیان رنگارنگ این دوران را که در پنهان و آشکار روی به سوی کاخ سفید دارند، یعنی روی به سوی شیطان بزرگ، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر. مسخره‌ترین و رسواترین تهمتی که میتوان به شریعتی زد این است که ایشان دین را یک بعدی ساخته است و بدتر این که در ایدئولوژی شریعتی جایی برای آزادی و دموکراسی وجود ندارد. البته تردیدی نیست که آنچه که در جهان غرب تحت عنوان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر تبدیل به مذهب جهان خاری شده است و از محتوا به کلی نهی و بلکه معکوس است، در نزد شریعتی درست مظهر مذهب ضد مذهب است و آزادی ضد آزادی و دموکراسی ضد دموکراسی. و شریعتی تنها کسی بود که در تاریخ معاصر ما این حقیقت را واضح و محسوس نمود و مبدل به یک ایدئولوژی کرد که ایدئولوژی ضد ایدئولوژی را رسوا می کند. پس باید گفت همه این به اصطلاح انتقادات بر شریعتی داله بر این حقیقت است که شریعتی اصلا فهم نشده است. این نافهمی خیرخواهانه ترین توجیه برای این گروه می باشد، زیرا نافهمی در نزد خدا جرم و گناه نابخشودنی محسوب نمی شود، ولی خود را به نافهمی زدن البته گناه کبیره است و تخم نفاق. گویی آقای سروش و هم فکران ضد و نقیض او یادشان رفته است که اندیشه و ایدئولوژی شریعتی در سالهای قبل از انقلاب که بی تقوایی افتخار بود، چه موجی از تقوا در میان جوانان بی هویت و غرب زده پدید آورد و زمینه پیروزی انقلاب شد. این واقعیت را امام خمینی نیز با همه سکوت حیرت آورش درباره شریعتی بارها اعتراف نمود. چون این حرکت متقیانه را آیا هیچ روحانی توانسته بود در تاریخ ما پدید آورد؟ آن هم در میان جوانان و تحصیل کرده هایی که غرب را خدا و قبله و دین خود قرار داده بودند و نه در میان پیران پا به گور که از ترس اسرائیل به دین می گرایند. امروز نیز اگر تقوا واقعی و صادقانه و غیر سیاسی و غیر مصلحتی در میان جوانان دیده می شود، از برکت نور تقوای ایدئولوژی شریعتی در دل آنان است ولا غیر. پس سروش و سروشیان چشمشان بر تاریخ معاصر ما کاملا بسته شده و دچار نسیانی عظیم گردیدند. کاری که اینان با شریعتی می کنند بسیار بدتر از فحاشی هایی است که نثار شریعتی می شود، زیرا این تهمت های ناحق آنقدر رسواست که در مردم و جوانان نتیجه معکوس به بار می آورد. ولی سروش و همفکرانش به طرز منافقانه ای مشغول شریعتی زدائی از دل و اندیشه جوانان هستند، ولی تردیدی نیست که این موفقیتی مقطعی و فریبنده است و درست به دلیل بروز رسوایی و شکست است که سروش از ستاد انقلاب فرهنگی روی به سوی خانقاه می کند. فهم سروش از ایدئولوژی اصلاً آن چیزی نیست که مد نظر شریعتی است. وی ایدئولوژی را در مکاتب غربی خوانده و فهمیده است، آن هم در سطحی ترین و تبلیغاتی ترین و لیبرالیستی ترین مکاتب آن. گرایش سروش به پوپر نیز از همین بابت است. پوپر به عنوان پرصداترین بلندگوی ضد انقلاب و به اصطلاح حامی اصلاحگرایی در غرب مبدل به پیامبر سروشیان شده است و این یعنی توبه از انقلاب اسلامی ایران و از هرچه انقلاب. این یعنی ایدئولوژی آمریکایی. شریعتی پدر انقلاب ایدئولوژیکی ماست و انقلاب ایدئولوژیکی چیزی بسیار متفاوت از ایدئولوژی انقلابی است، هرچند که ایدئولوژی انقلابی فقط یکی از محصولات انقلاب ایدئولوژیکی میتواند باشد که تازه ماهیتی کاملا متفاوت از ایدئولوژی هایی دارد که هدفشان فقط انقلاب سیاسی است. شریعتی با تمام عشق و علاقه‌ای که به عدالت اقتصادی و سوسیالیسم دارد، با بی‌رحمانه‌ترین شکلی مارکسیسم را مورد انتقاد قرار داد، زیرا سوسیالیسم شدیداً از اصولش عدول کرده و فقط سیاسی و اقتصادی شده بود. مانیفیست حزب کمونیست که مهمترین و مشهورترین اثر مارکس و مارکسیسم محسوب می شود، در نزد شریعتی بی ارزشترین اثر به حساب آمد، زیرا هنوز خود آگاهی آغاز نشده بود، برنامه ریزی سیاسی آغاز شده بود، یعنی اراده به قدرت. و شریعتی صاحب اراده‌ای مطلقاً ضد اراده به قدرت بود و این تخم تقوا و معرفت است. و این امروزه اراده که به قدرت است، آن هم فقط قدرت سیاسی اقتصادی که همه دعواها را به شریعتی باز می‌گرداند و سالهاست که شریعتی در محور همه مباحثات و جدال‌های جناحی قرار گرفته است. و این واقعیت داله بر حق عظیمی است که در شریعتی و آثار وی حضور دارد و هنوز زنده است. زیرا شریعتی فقط به عنوان یک روشنفکر انقلابی، تنها روشنفکر و انقلابی در تاریخ معاصر جهان است که اراده به قدرت را در ذات اندیشه خود نابود ساخته است. و حضور این اندیشه و روح در میان مردم موجب شده که تشنگان قدرت جبران برای بکام رسیدن شریعتی را مورد تهاجم قرار دهند تا خود را موجه نمایند. این تهاجمات گاه در لباس دوستی و گاه در لباس دشمنی متحدن در حال فعالیتی مذبوحانه است. گرایشات جاهلانه و فرصت طلبانه به آثار نیچه طی سالان اخیر در کشور ما که اساساً از جانب منتقدان شریعتی به راه افتاده است نیز از همین بابت است. در حقیقت می‌خواهند نیچه را در مقابل شریعتی قرار دهند و شریعتی را براندازند. مجید شریف یکی از آنان بود که در حین نبرد با شریعتی به روش‌های دوستانه مشغول ترجمه اراده به قدرت اثر معروف نیچه بود که از دنیا رفت. هرچند که در بلند مدت نیچه در خدمت شریعتی قرار می گیرد و این تصور نیچه‌گرایان جدید تصوری بس باطل و جاهلانه است و داله بر این حقیقت است که اصلاً نیچه را فهم نکردند همانطور که شریعتی را. زیرا نیچه نیز پدر انقلاب ایدئولوژیکی غرب است در عرصه مسیحیت. شریعتی به لحاظی نیچه ایران و جهان اسلام است. 4. شریعت عقلانی. در دین اسلام و طبق نصوص صریح قرآن کریم همواره دین از عقل است و عقل از دین، و تعقل کردن از برجسته ترین نشان مؤمنان دینی می باشد و فقط مؤمنانند که مکررن در قرآن دعوت به تفکر و تعقل شدند تا هدایت یابند، زیرا فقط مؤمنانند که قوه تفکر و تعقل را دارا هستند و لا غیر. غیر مؤمنان فقط دچار ذهنیت تخیلی و توهمی هستند که همواره موجب فریبشان می شود. برای همین است که در قرآن حتی خدای غیر مؤمنان وهم و هوای نفس آنهاست و بلکه شیطان است که نام خدا را بر خود نهاده است. طبق سخنان مکرری از پیامبر صلی الله و علی علیه السلام و سایر ائمه اطهار، همواره عقل مقدم بر دین است و فقط عاقلان به دین راه می‌یابند. دینی که هیچ اکراه و شرک و سهو و خرافه ای در آن راه ندارد و بلکه یک انتخاب است که سرنوشت آنها را تعیین می کند. در حدیث قدسی آمده است که خداوند انسان را از سه نور عقل و دین و محبت خلق کرده است که دین و محبت نیز به همراه عقل و متعاقب آن هستند، یعنی عقل هم بر دین و هم بر محبت مقدم است و هر کجا عقل باشد دین و محبت با آن است، ولی دین به تنهایی از عقل و محبت بری است و محبت هم به تنهایی از عقل و دین بری است، ولذا ناقص و چه بسا گمراه کننده می شود و موجب هدایت نیست. آنان که با قرآن و احادیث آشنایند بر این حقیقت کاملا آگاهند و این اساس امر اجتهاد می باشد که یکی از محورهای اندیشه شریعتی است و اساس تشیع. پس به عنوان کسی که مؤمن به معارف اسلامی و قرآنی هستیم، هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که مثلا فلانی آدمی مؤمن ولی متاسفانه ابله است، و یا بهمانی آدمی خردمند ولی کافر است، یا بیساری آدمی با محبت ولی بی ایمان یا احمق است. و هرگاه چنین باورهایی در ما راه یافت، باید بدانیم که از معارف اسلامی منحرف شده و خودمان نیز در عقل و ایمان دچار تردید یا گمراهی شده ایم. از این نوع ادعاها را امروزه به کرات حتی از متفکران مشهور و علمای دینی می شنویم که دال بر خطر عظیمی می باشد. پس عنوانهایی مثل مؤمن احمق، عاشق کافر و کافر خردمند عنوانهایی دروغین و منافقانه هستند، زیرا واقعیت ندارند. ایمان و عقل و محبت و انصاف و شرافت و تقوا و وفاداری در یک طرف قرار دارند و کفر و جهل و شقاوت و ستم و فسق و خیانت و جنون هم در طرف دیگر، که در هر فردی به درجات و انواع گوناگونی حضور دارند. یعنی هر درجه از عقل به همراه همان درجه از ایمان و محبت و تقواست و هر درجه از جهل به همراه همان درجه از کفر و شقاوت و فساد است. این درس را قرآن و امامان ما به ما می آموزند و عین واقعیت بشری نیز هست. بر همین اساس است که نمیتوان گفت که مثلا غرب دارای عقل بزرگی است و محبت فراوانی هم داراست، ولی افسوس که دین ندارد و اخلاقش بد است. چون این فکری از جهل و بیدینی و عدم درک درست از ماهیت انسانها و جوامع میباشد. همانطور که نمیتوان گفت که مثلا جامعه ما دارای دین و ایمان و عواطف کلانی است، ولی حیف که از عقل و خرد کم دارد و همین باعث این همه بدبختی شده است. چون این تصوری یک شرک واضح و عظیم است و دال بر نابخردی می باشد و دکتر شریعتی مظهر بزرگی از کشف این نابخردی و شرک در کشور ماست و لذا می توان او را بانی مجدد شریعت عقلانی در جهان اسلام دانست که در وادی خودشناسی به ریشه دین رسید و دریافت که عقل مقدم بر هر چیزی است، حتی مقدم بر دین و شریعت. زیرا در جهان بیرون هم می دید که جامعه ما به ظاهر مظهر محبت و عاطفه است، ولی در عمل چقدر ستم می کند و ستم می پذیرد. زیرا می دید که بخش عمده ای از مردم ما بر اساس شریعت محمدی زندگی می کنند، ولی به همان هم که عمل می کنند هیچ ایمانی ندارند و حقش را نمی فهمند، ولذا کل شریعت مبدل به یک بازی ستمگرانه شده است و ابزار دست ستمگران است. او فهمیده بود که مذهب ضد مذهب یعنی شرک و نفاق محصول عدم حضور عقل در دین است. لذا تمام عمرش را وقف احیای عقل در دین نمود، یعنی دین را به اصلش رجعت داد. زیرا می دید که دین بی عقل به زودی تحت سلطه فرهنگی غرب در حال از میان رفتن است، پس بهتر است که خودش از طرف عقل دینی آن دین بی عقل و خرافه و سهوی را از بین ببرد، نه این که تبلیغات استعماری به کلی ریشه دین را برکند و بر جای دین بنشیند. آنان که این احیاگری عظیم دینی را درک نکردند، شریعتی را ضد دین یافتند و بلکه استعماری و مزدور. خود شریعتی یک جا می گوید که در اروپا بودم که به ناگاه کشف کردم که حتی در خرافی ترین اعتقادات دینی و اسلامی ما چه حقیقتهای عقلی و علمی و عرفانی نهفته است که به کلی فراموش شده است و لذا بازیچه گردیده است و مخدر مردم شده و عامل نفوذ استعمار و فرهنگهای وارداتی. اگر دکتر شریعتی مثلا مرحوم مجلسی و بهارالانوار او را و شیخ قومی و حاشیه نویسهایش را در مفاتیح الجنان به باد نقد و مسخره میگیرد، نه به معنای نفی آن احادیث و ادعیه است، بلکه به معنای نفی فهم و کاربردهایی است که درباره آن احادیث و دعاهای ائمه رایج شده است و تشیع را مبدل به مذهب جادوگری نموده است که می رود مبدل به شعبده سامری از دین موسی و فرقه های مجنون مذاهب هندو گردد. و امروز نیز در کشورمان شاهدیم که تا چه حد دکانهای اینچنینی غربی و هندی و درویشی جیب و مغز مردمان را شبان روز خالی می کنند و این بدان معناست که نور عقلانیت شریعتی در کشورمان محصور، محدود و بمباران شده است و از اعتقاد دینی مردم ما به مراتب از قبل از انقلاب فجیع‌تر شده است و این همه فساد و تبهکاری ها که می رود کشور ما را به مقام اول در جهان برساند حاصل این کفران نعمتی است که در حق شریعتی شده است. شریعتی حق مردم ماست. کسی که روزی حقیقت را به چشم خود دید و سپس کور شد چه وضع و حالی می یابد؟ او از خودش انتقام می‌گیرد، زیرا نمی‌تواند یاد آن حقیقت را در خود به کلی پاک کند. او دچار خودکشی و خودبراندازی و انواع خودفریبی‌ها می‌گردد. آیا در جامعه ما، در همه ارکان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و عرفی دچار چنین وضعی نشده است؟ آیا هر اقدامی برای اصلاح و نجات مبدل به فاجعه هولناک‌تری نمی شود و نتیجه معکوس به بار نمی آورد؟ این حاصل شریعتی براندازی است، زیرا شریعتی نور انقلاب ماست، نور انسان بودن ماست، نور دین و دل ماست و نور هویت ماست. کسی که فقط یک بار شریعتی را دیده باشد هرگز نمیتواند انسان بودن را فراموش کند. شریعتی میزان انسان است. انرژی درمانی، آب درمانی، رقص درمانی، ورزش درمانی، موسیقی درمانی، فال درمانی، جوانان درمانی، قارچ درمانی، فوت درمانی، سینما درمانی، اصلاح طلبی درمانی، روشنفکر دینی درمانی، مطبوعات درمانی، افیون درمانی، الکل درمانی، مردم سالاری درمانی، حزب درمانی، گل و بلبل درمانی، عشق درمانی، شعر درمانی، تلویزیون درمانی، که عملاً همه این درمانی ها منتهی می شود به سرکوب درمانی، خفقان درمانی، زندان درمانی، شکنجه درمانی، ترور درمانی و اعدام درمانی. و حتی اینک شریعتی درمانی هم به عنوان یک ترفند و مصلحت از سر ناچاری باب شده است که البته مهلک‌ترین این درمانی ها خواهد بود، زیرا استفاده از حق برای کتمان حق تراژیک‌ترین عواقب را به همراه می آورد. اگر دکتر شریعتی بنیانگذار روشنفکری دینی ما نیز هست، به همین دلیل است که اساساً شریعت را به عقل کشانید، وگرنه مباحث علمی فنی درباره معارف اسلامی و قرآنی به میان آوردن که یک بحث آکادمیک و اشرافی است، همواره در تاریخ اسلام رایج بوده است، از جابر ابن حیان تا فارابی و بوعلی و ابو ریحان و تا مهندس بازرگان. بو علی سینا سعی فراوان نمود تا معراج پیامبر را بر اساس علم نجوم و کیهانشناسی تعبیر نماید و به لحاظ شهادت علمی فنی کردن مسئله دین، کسی هنوز تا به امروز به مقام ابن سینا نرسیده است. جابر ابن حیان و فارابی و بسیاری از دانشمندان جهان اسلام سعی فراوان نمودند تا کشف و کرامات و معجزات پیامبران و امامان را تبدیل به علم و فن نمایند و علم کیمیا و سیمیا و امثالهم و نیز بازی با حروف و اعداد یکی از دستاوردهای چنین تلاش‌های مذبوحانه بوده است. تلاش مهندس بازرگان هم در همان راستا می باشد و ماهیتاً با تلاش‌های دکتر شریعتی تفاوت دارد. به همین دلیل در اطراف مهندس بازرگان و حزبش اکثراً آدم‌های علمی فنی بودند و سودایی جز تکنولوژیکی که نمودن اسلام و وحی و امامت نداشتند. تا آنجا که گاه نماز خواندن را مترادف با ورزش سوئدی تلقی می کردند. این جماعت که ریشه در تاریخ اسلام دارند و از بطن بنی عباس جوشیده و تربیت شده اند، هدفی جز تطبیق معارف اسلامی با علوم و فنون مادی نداشتند و هر کجا هم که موفق نشده اند، چه بسا آن را انکار نموده و خرافه خوانده اند. اینان ریشه در مکتب سامری دارند و فکری جز تبدیل دین به دنیا ندارند. بدین لحاظ حتی مارکس و مارکسیست ها عمل و فکر دینی تری دارند، زیرا آنها درست به عکس سعی کردند که علوم و فنون را به خدمت امر و آرمانی درآورند که بسیار شبیه آرمان های دینی پیامبران است و معنویت بشر را مد نظر دارند. عدالت نبرد شریعتی با ابو علی سینا در مقابل ابوذر از همین بابت است و نبردی کاملا دینی و عارفانه و منحصر به فرد است، چون این نبردی را هرگز در تاریخ جدید جهان کسی برپا ننموده است. حتی کسی چون مرتضی مطهری نیز ماهیتاً در صف ابو علی و بازرگان قرار دارد، نه در صف ابوذر و شریعتی، و عملاً هم موضع گیری های مشترک بازرگان و مطهری را در قبال شریعتی شاهد بوده ایم. مطهری بسیار واضح در آثارش مدعی شده است که این علوم و فنونی که امروزه در غرب پیدا شده است، همان علم لدنی و حکمت الهی است که یک زمانی در نزد انگشت شمارانی از افراد بشر، یعنی پیامبران و اولیای خدا بوده و اینک در خدمت همه افراد بشری قرار گرفته و نشر پیدا کرده است. تا آنجا که مثلا روانشناسی جدید اروپا را علم روح می خواند. اگر مطهری در این ادعایش برحق باشد، پس امروز آمریکا بایستی مهد دین باشد و همه جهانیان باید بر آستانه کاخ سفید بوسه زنند، زیرا مهد علوم لدنی و حکمت الهی است. دکتر سروش نیز در جرگه چنین تفکری می باشد و به همین دلیل در خلأ عظیم بین اندیشه شریعتی و مطهری سال هاست که دست و پا می زند و تلاش فراوانی هم می کند تا سر این دو ایدئولوژی را به هم آورد و یکی سازد، ولی محال است که موفق شود. این تلاش مذبوحانه در کل تاریخ اسلام سابقه داشته است و کمترین موفقیتی هم به دست نیاورده است. غزالی که بزرگترین فیلسوف و علامه دوران خود بود، بیش از هر کسی دست به این عمل زد و نهایتاً خودش پاره شد و به کلی دست از علوم و فنون و فلسفه شست و روی به دین خالص و عرفان اسلامی آورد و تصدیق کرد که علوم لدنی و حکمت الهی ذاتاً متفاوت از علوم و فلسفه بشری است. آنان که اصولاً دین و معرفت و اخلاص را امری مربوط به سواد و اطلاعات و اخبار دینی می دانند، خواه ناخواه ضد شریعتی می شوند، مثل بازرگان و مطهری و پیروانش. علامه طباطبایی هم که انتقاداتی اساسی بر دکتر شریعتی داشت، در صف بو علی است و بو علی پرستی وی نیز در همه جا علناً مشهود و مشهور می باشد. از خطاهای نابخشودنی در اندیشه وی همین بس که وی علناً حکمت را همان فلسفه می دانست و این داله بر انحرافی بنیادی در معرفت دینی می باشد. حالان که در چندین آیه در قرآن کریم حکمت به طور واضح تعریف شده است که یکی از علوم الهی است که بر دل برخی مخلصان در دین فرود می آید، ولذا علمی مدرسه‌ای نیست و به انبیای بزرگ داده شده است و برخی از مؤمنان خالص، و ربطی به مدرسه و کتاب ندارد. آیا علامه طباطبایی که عمری را مشغول تفسیر قرآن بود متوجه این حقیقت واضح نشده بود؟ این نوع غفلت ها و نسیان ها از کجاست؟ پس معلوم می شود که هر کسی که قرآن را باز کرد و خواند و به همه علوم قرآنی هم مسلط بود، لزوماً به حقایق آن نمی رسد، آن هم نه حقایق بطن هفتم قرآن. بلکه حتی معانی ظاهری آیات را هم چه بسا نمی بیند. و به قول قرآن دست کسی به قرآن نمی رسد الا مطهرون، یعنی پاک شدگان از هر نوع شرک. و شریعتی از جمله مطهرون بزرگ زمان ماست. انقلاب ایدئولوژیکی که شریعتی برپا نمود حاصل دیدن این همه شرک و التقاط و اختلاط در بزرگان و علمای دینی در طول تاریخ اسلام بود و لذا همه کسانی که به بی لقب التقاطی می دهند نام خود را بر او می نهند، زیرا او التقاط آنها را دیده بود و عیان کرده بود بدون آنکه مستقیما نامی از آنها ببرد. تهمت دیگر به شریعتی همانا قداست زدائی است که حاصل عقلانی کردن شریعت و آداب و رسوم مذهبی می باشد. گویی که عقل ناپاک و نامقدس و شیطانی است و این حماقت و جنون است که مقدس است. شریعتی مکتب اصالت حماقت را برملا ساخت و نشان داد که کل قداست گرایی های کاذب که منشأ همه ستم هایی است که به نام دین انجام می گیرد همانا قداست حماقت است. و این قداست است که مؤمن و ابله را مترادف هم ساخته است و عاقل و کافر را یکی تلقی می کند. شریعتی این قداست شیطانی را شکست. هر کس که درباره دین و شریعت فکر کند کافر می شود. این مسئله که روحانیت را مترادف عقل دینی قرار داده بود و لذا مردم برای اینکه کافر نشوند و فکر نکنند تا به دوزخ نروند محتاج به روحانیت بودند. شریعتی این امر را شکست و تز اسلام منهای روحانیت حاصل این بود شکنی است. در واقع شریعتی نه تنها روحانیت را به لحاظ وجودی نفی کرد، بلکه معتقد بود که هر مؤمنی باید روحانی باشد و روحانی بودن امری انحصاری نباید باشد. خواندن قرآن فقط به زبان قریش و حتی خواندن معنای آن در حکم گناه و نیز نیایش به زبان مادری در حکم گناه و حتی تدائی نمودن معنای آیات عربی در نماز مترادف گناه و ابطال نماز. این دین خدا نبود بلکه دین قریش بود و پان عربیسم بود که بنی امیه مدعی و صاحب آن بودند. شریعتی حساب زبان عربی را از اسلام جدا کرد و همه کسانی که خدا را عرب می دانستند به فقان با اسلاما افتادند، ولی در مقابل این امر که خدای مردم به تدریج غرب می شد هرگز شکوه‌ای ننمودند. بنابراین می توان دید که شریعتی بانی فقه تحلیلی عقلی نیز می باشد و این همان معنای اجتهاد در تشیع است که جان اسلام محسوب می شود و مختص افراد و گروه خاصی نیست، بلکه هر مسلمان مؤمن بایستی مجتهد شود. که البته حقیقت این جهاد نیز درست مثل فقه از راه کتاب و مدرسه به دست نمی آید و یک علم لدن نیست که بر دل مؤمن فرود می آید. قرآن کریم فقه را امری قلبی خوانده است و دلهایشان فقیه نیست. به همین دلیل یکی از انتقادات بسیاری از روحانیون به شریعتی این بوده است که به ایشان چه ربطی دارد که در امور دینی اظهار نظر کند، زیرا به حوزه نرفته است. هرچند که معلومات حوزه‌ای شریعتی نیز کم از مجتهدان بزرگ نبود، ولی به ندرت به رخ می کشید و عمدن سعی داشت که کمتر عربی پراکنی نماید و جانماز آب بکشد تا حساب ایدئولوژی خود را از زبان و ادب عرب جدا کند و این بت اعظم را بشکند که هر مؤمن مسلمانی باید عربی حرف بزند و عربی بپوشد. به همین دلیل با اینکه هرگز به کراوات میلی نداشت و همواره آن را مسخره می کرد، ولی عمدن کراوات می زد تا آن بت را کاملا بشکند که ایمان ربطی به آداب و اطوار ندارد. پس شریعتی به لحاظی هم احیاگر دین باطنی و باطنگرایی دینی است و این همان دینی است که قرآن معرفی می کند. قرآن به لحاظ ادبی کتاب قلب است. شاید هیچ کتاب زمینی و آسمانی تا به امروز از دل سخن نگفته باشد، حتی رمان‌ها و اشعار عاشقانه، که قرآن هر امری را به دل انسان معطوف می‌کند. ایمان را، علم را، فقه را، حکمت را، نفاق را، کفر را و جهل را. قرآن همه صفات بشری را قلبی می داند، پس اسلام دین دل است، یعنی راه دل. دین به معنای راه است و راهی جز راه دل وجود ندارد که به خدا برسد، ما بقی همه چاه است. تهمت اسماعیلیه گری به شریعتی از همین بابت است، زیرا فرقه اسماعیلیه به لحاظ تاریخی معروف به باطنیه است، هرچند که طی این قرون اخیر یک متفکر باطنگرا و عارف از کل این فرقه برنخواسته است و بزرگترین افتخار این فرقه ابو علی سیناست که اتفاقا ظاهرگراترین دانشمند و فیلسوف اسلامی است و برای همین هم در دیدار با شیخ خرقانی که یک باطنگرا و عارف کامل بود به کلی کیشومات گردید و تمام علومش در نظرش پوچ شد و دچار افسردگی گردید و به زودی از دنیا رفت. و امروزه هم آنچه که به نام فرقه اسماعیلیه در ایران و جهان وجود دارد عملا مذهب اصالت تکنولوژی و غرب پرستی محض است و کمترین بویی از ایمان و معرفت از این فرقه یافت نمی شود. و امام این فرقه نیز در اروپا همچون راکفلر زندگی می کند. لذا این تهمت به شریعتی نه به لحاظ تاریخی و نه به لحاظ واقعیت امروزی محلی از اعراب ندارد و توف سربالاست. این تهمت نیز مثل بهائیگریست. اسماعیلیه معاصر حتی از انتساب حسن صباح به خود ننگ بدارد، زیرا شرق شناسان اروپا او را تروریست خواندند. اما مسئله تقلید و مرجع تقلید که ادامه همان مسئله و معنای فقه و اجتهاد است. روزی شریعتی در پاسخ به سؤالی که وی را به عنوان مسلمان شیعه مورد تردید قرار داده بود و از وی نام مرجع تقلیدش را پرسید، در پاسخ گفت که من مقلد محمد حنیف نژاد هستم. محمد حنیف نژاد هم نام پیامبر اسلام است و هم نام ایدئولوگ و بانی سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 هجری شمسی. ولی از آنجا که مرجع تقلید در عرف اسلامی باید زنده باشد، بنابراین مرجع مذکور پیامبر اسلام نمیتواند باشد. این یک پاسخ استعاره‌ای و رمزبار است که مرجع تقلید را به عنوان کسی که حتماً باید از حوزه باشد و دارای لباس روحانی باشد و رساله عملی هم داشته باشد نفی می کند. این به بیانی شکستن بت مدرسه دینی است و بت لباس پیامبر و بت شریعت بی‌مغز و صحوی و نمایشی، یعنی بت تکنولوژی مذهبی و مذهب تکنولوژیکی و فرمالیستی. و این شکستن همان احیاء کردن شریعت عقلانی و معرفت دینی می باشد. البته محمد حنیف نژاد برای هر ایرانی و مسلمان و برای هر کسی که دلی در انقلاب ایران دارد یک افتخار و اسوه است. سید محمود طالقانی نیز به ایشان ارادتی وافر داشت. یک روستایی فقیر که یکی از سنگ‌های زیربنای انقلاب اسلامی ایران پس از شکست نهضت خرداد 42 به رهبری امام خمینی محسوب می‌شود و به راستی وارث میرزا کوچک‌خان جنگلی است و عجب نیست که در دل و اندیشه شریعتی حقاً در حکم مرجع تقلید باشد، چرا که شریعتی حتی شاگردان خود را مریدی می‌کرد و به آنان عشق می‌ورزید. و نمی‌دانیم این تلاش برای آنکه دکتر شریعتی را مقلد امام خمینی قلمداد کنند چه خیر و مصلحتی عاقلانه را در پی دارد و آیا موجب بالا بردن شریعتی است یا بالا بردن امام خمینی و یا پایین آوردن هر دو. این تلاش که تا به امروز کمترین خیر و مصلحتی به همراه نداشته و بلکه موجب مخدوش کردن حدود و ارزش هر دوی این بزرگ مردان تاریخ معاصر ایران شده است و بدگمانی ها و بی اعتقادی های کلانی به بار آورده است. آیا می توان گفت که علی علیه السلام مقلد محمد صلی الله بوده است؟ این تقلید چگونه و از چه راه و روش قابل اثبات است؟ کلیه صفات و راه و روش‌های علی علیه السلام نه تنها کمترین شباهت سوری به پیامبر صلی الله ندارد، بلکه عموماً کاملاً متضاد به نظر می‌رسد. و درست به همین دلیل ظاهرگرایی بود که اکثریت اصحاب پیامبر هم در زمان حیاتش و مخصوصاً پس از رحلتش علی علیه السلام را کافر و خارج شده از دین محمد صلی الله می دانستند و مردم را هم اکثراً فریب دادند و بالاخره تنهایش نمودند و کشتند. ما به عنوان شیعه علی علیه السلام چرا بایستی اینقدر قشری باشیم؟ درست به همین دلیل است که دکتر شریعتی اهل سنت را شیعه تر از شیعیان می داند. اصلا شیعه یعنی چه؟ یعنی مقلد آداب و اطوار و رفتار؟ اگر چنین باشد واقعا هم اهل سنت برحق هستند و علی و آل علی و پیروان علی ناحق و خارج از دین محمد هستند. تقلید سوری در صدر اسلام باعث پیدایش فرقه های سنی شد. یعنی اهل سنت محصول قشریگری در اسلام و تقلید از پیامبر است. شیعه یعنی مرید. مرید یعنی عاشق. شیعه یعنی مسلمان مؤمن. سنی یعنی مسلمان غیر مؤمن که اسلام هنوز بر دلش وارد نشده است. پس کسی که به قول قرآن کریم اسلام هنوز بر دلش وارد نشده است، هنوز اهل تقلید است، یعنی اهل سنت، چه نامش سنی باشد چه شیعه و متعلق به هر فرقه ای از اسلام که باشد، ماهیتاً و عملاً فرقی نمی کند. بنابراین مسئله تقلید مربوط به غیر مؤمنان است و مؤمنان نیازی به تقلید ندارند، زیرا عقل و معرفت شرعی و دینی دارند و خودشان مجتهد خود هستند و بلکه مجتهد بسیاری از سایر مسلمانان و مؤمنان. پس اهل سنت هم باطل نیستند و اگر باطل باشند، اکثریت شیعیان غیر مؤمنی که فقط اسمن شیعه می باشند باطلند. و چه بسا که از میان اهل سنت مؤمنانی مخلص پدید آمدند که نهایتاً به عشق علی علیه السلام رسیدند، مثل مولای رومی که عاشقانه ترین غزلها را درباره علی علیه السلام دارد و در کل ادبیات عرفانی شیعه ارادت و عشقی عالی تر از این دیده نشده است. غزلهایی که به الله مولانا علی منتهی می شود و چون بسیاری از اهل فن او را اهل سنت می دانند، این غزلها را متعلق به مولای رومی نمی دانند. در تاریخ هزاره اخیر اسلام کسی چون مولای رومی حق امام را به عنوان آدینه جمال پروردگار ادا نکرده است و لذا از او شیعه تر و امامیه تر بعید است تا کنون پیدا شده باشد. او شمس تبریزی را ظهور مجدد علی علیه السلام و در واقع همان امام غایب می داند که بر وی آشکار شده است و لاغیر. به همین دلیل است که مولای رومی عظمت و قداست سید و ملا را برای همیشه از میان بر می دارد و امام زمان هر وقت را مبرا از وراثت و سنت و تاریخ می داند. ملا صدرا نیز به خاطر نفی تقلید در شیعه عمری را در تبعید به سر برد، آن هم به امر شاه عباسی که خود را سگ آستان علی علیه السلام می نامید. از جمله ایرادات فنی شرعی دیگری که بر شریعتی می گرفتند و می گیرند این است که چرا در میان شاگردان و پیروانش و در حسینیه ارشاد دختران و زنان بد حجاب حضور دارند. خود شریعتی در پاسخ به این سوالات و تهمتها عرق شر می ریخت و گاه گریهش می گرفت و از همه این نوع زنان پوزش می طلبید. او احساس می کرد که به این زنان تهمت زده شده است و نه به خود او، و شریعتی به ندرت پاسخی برای رفع اتهام از خودش می داد، بلکه اگر سخنی هم می گفت باز جهت شکستن بوتی بود و روشنگری مخاطبانش که عموماً جوانان بودند. درست مثل دفاعیات عین القضات همدانی که عالی ترین معارف ناب اسلامی را نهایتاً عرضه کرد و مشتاقانه برای سوخته شدن بر سر دار رفت و نهایتاً فقط در یکی دو جمله از علمای دینی شکوه گرد که یادتان باشد که سکوت کردید و مرا به دشمنانم سپردید. مسئله زنان مسئله حجاب بود که هنوز هم پس از ربع قرن هیچ پاسخی نیافته است و تبدیل به بغرنج ترین و تشنجزا ترین مسئله انقلاب شده و مهد بخش عظیمی از فساد و فتنه ها در جامعه است و بزرگترین حربه ضد انقلاب داخلی و غربی بر علیه انقلاب است. حربه‌ای که اکثریت زنان و جوانان را خوشایند است و این گروه وسیع از جامعه را که نیمی از جامعه است مهد پذیرش تبلیغات دشمن کرده است، و این نیز جنبه‌ای از اکراه در دین خداست که می‌رود تا کل دین را باطل سازد و کل زنان نسل جدید و جوانان را از دین بیزار نموده و تسلیم غرب کند. و زنان اگر مهد دین مردان هستند، پس این مهد به کلی در حال از دست رفتن است. شریعتی سالها قبل از انقلاب به این معما پاسخ زلال و دینی داد و همین پاسخ کل زنان تحصیل کرده را مجذوب دین نموده و به خدمت انقلاب آورد. پاسخ شریعتی هرچند ظاهری عربی نداشت، ولی پاسخی عقلی بود و عقل اساس دین است. این پاسخ عقلانی به یک مسئله مهم شرعی 14 قرن پیش ارائه شده بود و در قرآن هم حاضر است که موسوم به آیه حجاب می باشد که در این آیه اولا زنان مؤمن مورد خطاب هستند و نه زنان مسلمان، تا چه رسد به یهود و نصارا و کمونیست و بهائی و امثالهم. ثانیاً گفته شده است که بهتر است برای شناخت نشدن حجاب داشته باشید. پس واژه بهتر دقیقاً معنای مستحبی بودن این حجاب را حتی برای زنان مؤمنه واضح می سازد. پس امری واجب نیست مثل نمازهای مستحبی و خیرات. بنابراین واضح است که چرا مسئله حجاب در کشورمان مبدل به لاینحل‌ترین معضل در کل تاریخ حکومت‌ها شده است، زیرا از بنیاد دینیش بدین گونه که در جامعه ما القا می‌شود غلط است و ضد قرآن و حکم خداست. پس نبردی بر علیه دین خداست که در جامعه ما حکم فرماست. ولذا روز به روز زنان بی‌حجاب‌تر می‌شوند و بخش عظیمی از انرژی مالی و انسانی صرف سرکوبی و کنترل این امر می‌شود و مابقی زنان هم طبعاً به اکراه تن به چنین حجابی می‌دهند، زیرا امری ضد فطرت است و ضد دین خداست و چه بسا خود چنین حجابی فقط حجاب بر روی فساد و فحشای خزنده در جامعه است که مستمرن به صورت جنایات بزرگ رخ می نماید و کسی عبرت نمی گیرد. حجاب در قرآن امری برای پنهان سازی ایمان از دیدگاه کافران است و نه برای پنهان سازی کفر و فحشا. مسئله لا اکراه فی الدین که مربوط به مقدسترین و مهمترین آیات قرآن یعنی آیت الکرسی است و در اهمیت این آیه سخنان فراوانی از جانب پیامبر و امامان ما آمده است، همانا مسئله اخلاص در دین است که حاصل آزادی و اختیار در دین می باشد. خداوند در این آیه می خواهد محکی به دست مؤمنان دهد تا درست را از نادرست در دین تشخیص دهند و آن محک همانا لا اکراه فی الدین است که سرلوحه آثار شریعتی و شعار حسینیه ارشاد هم بود، زیرا اکراه و اجبار در دین مولد نفاق است که به قول قرآن اشد کفر می باشد. آیا اکثریت زنان ما و در نتیجه مردان ما دچار نفاق نیستند؟ این دوگانگی هایی که حتی سران حکومت و نهادهای انقلابی از آن ناله می کنند به معنای نفاق است. این نفاق عظیم که همه ارکان و اقشار جامعه را از بالا تا پایین در بر گرفته است، حاصل اکراهی است که در دین بر مردم حاکم شده است که در رأس آن مسئله حجاب اجباری است. اگر مرد از دامن زن است که به سوی خدا برود، پس زن اگر منافق باشد، مردانی که از دامن وی برمیخیزند، یعنی همسر و فرزندان، به سوی شیطان خواهند رفت و نه خدا. به سوی آمریکا خواهند رفت که همه دارند میروند. دعوای مذاکره با آمریکا که سال هاست کل انرژی سیاسی سران حکومت را تحلیل داده است، ریشه در بطن اعتقاد دین و عملکرد دینی رهبران و متفکران و حاکمان در انقلاب دارد و توطئه‌ای از بیرون نیست. پس لا اکراه فی دین اصلی ترین میزان عقلانیت دینی است که ریشه در فطرت بشر دارد، که بشر در هر امر اکراهی دچار تشنج و ریا و مکر شده و گمراه می‌گردد، خاصه در امر دین که امر انتخاب سرنوشت دنیا و آخرت است. این زایعه و فساد هزار چندان مهلک‌تر می‌شود. دکتر شریعتی زنده کننده این میزان عقلانیت دینی در جامعه ماست، به میزانی که این میزان مورد لعن قرار گرفت، انقلاب ما از اصولش منحرف شد، زیرا اصل انقلاب ما بر دین نهاده شده بود. یکی از کسانی که خود را ایدئولوگ انقلاب فرض کرده است، یک بار خواست که این میزان را خدشه‌دار کند و به سخره بگیرد که گفت قرآن آیات دیگری هم دارد که تماماً جبر و خشونت و زور است، شما چرا فقط به همین آیه چسبیده اید؟ و سپس حضرت موسی را مثال زد که مظهر قهر بوده است. این آقا گویا یادش رفته بود که نبوت ختم شده است و در این مملکت کسی ادعای پیامبری ندارد و تازه دین ما دین محمد صلی الله است نه موسی، و تازه همه علمای بزرگ شیعه متفق القولند که آیات مربوط به خشونت و قتال کافران مربوط به امام زمان است و مؤمنان تحت فرمان امام زمان. آیا امام زمان ظهور کرده است؟ پس چرا معرفی نمی کنند؟ گویا حامیان و ایدئولوگ‌های خشونت و زور در دین در نمازشان بسم الله الرحمن الرحیم را حذف کرده اند و یا به جای آن میگویند بسم الله القاسم الجبارین. کلیه امور و احکام دینی و شرعی در قرآن کریم مخاطبی جز مؤمنان ندارد، مثل امر به اقامه صلات، حجاب، زکات و امثالهم. آیا جامعه ما جملگی و بدون استثناء همه مؤمنان هستند، حتی ارامنه و یهود و زرتشتی و بهائی و کمونیست و نیهیلیست؟ آیا این وضع یک کشور مؤمن است؟ آیا اکثر مسلمانان در همه جا به دین و انقلاب فحاشی نمی کنند؟ این نشانه ایمان است و یا کفر و نفاق؟ ایراد دیگری که به شریعتی گرفته اند این است که چرا ایشان جوانان را دعوت به نماز نکرده است. پاسخ این سوال عین حجاب است، زیرا مخاطب آیات مربوط به نماز مؤمنان هستند و نه مسلمین. و به علاوه نماز نخواندن در کجا جرم بوده است؟ در کجای قرآن و صدر اسلام؟ در قرآن نمازگزاران ریایی و سهوی از دشمنان دین خدا خطاب شده اند و به آنان گفته شده است وای بر شما. نماز عبودیت است و عبودیت یعنی عشق به خدا. آیا می توان به زور و ریا و اکراه عاشق خدا شد؟ معلوم است که چنین عشقی چه عاقبتی دارد. همه پسرانی که از روی نیاز جنسی به دروغ به دختران ادعای عشق می کنند می دانند که عشق دروغین چه عواقبی دارد. همانطور که چنین عشقی فسق می آورد، چنان نمازی هم نفاق می آورد که بدترین نوع کفر است. پس می بینیم که لا اکراه فی دین اصل جاودانه در تشخیص دین از کفر است و شرک از اخلاص و حق از باطل. و شریعتی این اصل را همچون روحی در تمام آثارش القا می کند و به مخاطب می رساند. شریعتی بنیان برانداز شرک و نفاق دینی در دوران ماست. پس به میزانی که از شریعتی دور شده و او را انکار کرده ایم، از اخلاص و اصول انقلاب و شرافت و صدق و هویت دینی خود دور شده و در انواع بنبست‌ها و رسوایی‌ها و عذاب‌ها دست و پا می‌زنیم. پس علاجی جز رجعت به شریعتی وجود ندارد، نه فقط به خاطر انقلاب، بلکه به خاطر دین، به خاطر هویت ایرانی و به خاطر انسان بودن، به خاطر خودمان. آیا به راستی آقای دکتر سروش هنوز هم شهامت دارد شریعتی را در ادای حق آزادی مورد انتقاد قرار دهد که شریعتی به مسئله آزادی کم لطف بود؟ آیا عیب خود را در آینه وجود شریعتی نمی‌یابد و آینه را می‌شکند؟ آیا عملیات براندازی خود در ستاد انقلاب فرهنگی را به حساب شریعتی نمی آورد؟ آینه به مود چو نقش تو راست. عقلانیتی که شریعتی از بطن دین اسلام و تشیع آشکار ساخت و آزادی و ارزشی که برای اختیار انسانی در دین نشان داد چنان روحانی و صادقانه و دلنشین بود که ضد مذهب ترین افراد و گروه ها را تکان داد و در آنان گرایشات دینی پدید آورد. زیرا آزادی انتخاب فطری ترین جنبه عقل هر بشری است و عقل هم بستر خیزش دین است. دو تن از عمیق ترین ایدئولوگ های مارکسیستی که از صدیق ترین مارکسیست های ایرانی محسوب می شوند تحت شعاع افکار شریعتی منقلب شدند، جلال آل احمد و مصطفی شعاعیان. انقلاب فکری این دو تن به مثابه انقلابی در هزاران مارکسیست صدیق است. آل احمد که عملاً و رسماً با معرفتی عاشقانه روی به اسلام و تشیع آورد و به مانند لرزه‌ای بر کالبد نهضت روشنفکری ایران بود که کتاب غرب زدگی او همچون یک اثر کلاسیک در ادبیات سیاسی ایران است که در واقع کل بشریت را مخاطب دارد و بر علیه علم و تکنولوژی پرستی اعلان جرم کرده است. این اثرش یک سنگ زیربنا برای انقلاب اسلامی ایران بود که به ندرت مورد توجهی جدی قرار گرفت، زیرا انقلاب ما به سرعت تکنوکرات شد و طبعا به آل احمد هم بیمیل گردید و مصطفی شاعیان هم بر آستانه ایمان اسلامی قرار گرفت که شهید شد. و اما مصطفی شعاعیان از ایدئولوگ های نخبه سازمان شریک های فدایی خلق بود و زمانی هم از متفکران حزب توده بود که از آن حزب جدا شد و به دلیل گرایشات معنوی از سازمان فداییان هم طرد گردید و ملقب به تهمت پر افتخار التقاطی شد و پس از شهید شدنش به همراه گروهش سازمان‌های مارکسیستی اکثراً مهر سکوت بر لب نهادند و حتی یک دفاع لیبرال دموکراتیک حقوق بشری هم از وی و سایر شهدای گروهش ننمودند و بدین ترتیب ماهیت امپریالیستی خود را اثبات کرده و با ساواک همدست گشتند. سیر تحول این بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران به غایت حیرت آور است و عبرت انگیز و با شکوه. وی با مطالعه و تحقیق در نهضت انقلابی جنگل به رهبری میرزا کوچک خان به تدریج به خیانت کمونیست های این نهضت و خیانت حزب کمونیست شوروی و رهبری آن تروتسکی و لنین پی برد و از اینجا به تدریج در اصول لنینیزم تردید کرد و با شهامتی حیرت‌آور وی را مورد انتقاد قرار داد که در مرحله بعدی به نقد خود از اصول مارکسیزم پرداخت. و جالب این که هر فصل از این کتاب قطورش را با آیه‌ای از قرآن یا سخنی از علی علیه السلام آغاز کرد و این در حالی بود که هنوز خود را یک کمونیست عاشق می‌دانست و در حال زندگی چریکی بود و هر آن مرگ را انتظار می‌کشید. ولی افسوس که بر آستانه ایمان کاملش به اسلام و تشیع به شهادت رسید در مظلومیت کامل. وی تا به امروز تنها محقق و ایدئولوگ ایرانی است که جنبش مظلوم و آشورایی جنگل را از دیدگاه ایدئولوژیکی و فلسفی و جهانی مورد تحقیق و تفسیر قرار داده است، در حالی که یک کمونیست بود و حالان که این وظیفه محققین مسلمان بود. منظور این که طرز نگرش دکتر شریعتی در کلیه آثارش به وضوح پیداست. بی از جناح کمونیسم با همان نگاه عارفانه و حق جویانه و منصفانه به اسلام می نگریست که شریعتی از جناح دین به کمونیسم. این همان نگاه بود، نگاه عقلانیت دینی، و هر عقلی ذاتاً دینی است و هر چه که واقعیت را بیشتر نگاه می کند دینی تر می شود و هر چه از واقعیت دورتر می افتد دچار توهم و فریب و جنون می گردد. بدین لحاظ می توان شریعتی را بانی رئالیسم دینی و شیعی دانست که هیچ ربطی به آن رئالیسمی ندارد که مرتضی مطهری از درس‌های استادش علامه طباطبایی تدوین نمود که فقط فوش‌های فلسفی به مارکسیسم است و بالاخره معلوم نیست که این فلسفه رئالیستی در اسلام حرف حسابش چیست و گویا اسلام و فلسفه اسلامی کارش نفی دیگران است و بس، و گویا نفی سایر مکاتب همان اسلام است و ابطال دیگران همان حقیقت اسلامی است. ولی شریعتی در باطل‌ترین مکاتب و آراء نیز در جستجوی حقی بود و بالاخره می‌یافت. این سنت نیکبینی را شریعتی بنا نهاد که شاید بتوان آن را پوزیتیویسم اسلامی نامید، یعنی اثبات گرایی در مقابل نفی گرایی، یعنی حق جویی در مقابل باطل جویی. او نشان داد که نفی دیگران موجب اثبات خیشتن نمی شود. این درس را انقلاب اسلامی به کلی فراموش کرد. شریعتی پدر آزادی فکر ملت ما و بلکه امت اسلامی است. این آزادی محصول عقلی است که وی در گوهر دین یافته است و عین قرآن است. شریعتی به راستی به درجه‌ای همان قرآن ناطق بود و اسلام زنده. همه مؤمنان مخلص امت محمدی این گونه باید باشند و هستند. و اما یکی دیگر از انتقاداتی که این اواخر بر شریعتی وارد شده این است که شریعتی به غرب و فرهنگ آن به روش و از دیدگاه خود غربی ها انتقاد کرده است، نه از دیدگاه و روش های اسلامی. پیامبر اسلام می فرماید که ما با هر فرد و گروهی به زبان حال خودش سخن می گوییم. آیا شریعتی می بایست از طریق مرگ بر مغرب زمین به غرب انتقاد می کرد یا از طریق ورد خواندن و فوت کردن و لعنت فرستادن؟ و یا شاید از طریق فلسفه ملا صدرا و ابن عربی؟ آیا مخاطبان بی در این نقد ها چه کسانی بودند؟ آیت الله ها؟ تازه مگر چند تن از آیت الله های ما ملا صدرا و ابن عربی را خوانده و فهمیدند؟ مخاطب شریعتی در این باب خود غرب بود و غیر غربیانی که تار و پود فکر و احساساتشان غربی شده بود. آیا مگر امام خمینی که از درب ابن عربی و مولانا و ملا صدرا به دعوت آقای گورباچوف به اسلام پرداخت چه نتیجه ای حاصل شد جز یک دهنکجی دیپلماتیک؟ چرا علی علیه السلام فقط سلمان فارسی را برای هدایت ایرانیان فرستاد و در این مورد تن به تن در مقابل عمر ایستاد و این شاید تنها مورد برجسته ای بود که در مقابل آن سه خلیفه مقاومت کرد؟ آیا بهتر نیست دیگر دست از انتقاد و لعن شریعتی برداریم و اندکی خود نظری به خودمان کنیم و لحظه ای همین کلام خدا را به یاد آوریم که ای مؤمنان چرا بر خود نظر نمی کنید؟ بدون شک شریعتی دینی ترین و اسلامی ترین و علوی ترین نگرش را به جهان و جهانیان داشته است و هنوز کسی به حدود نگاه ایشان هم نزدیک نشده است.